بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم، وقت شما بخیر. خوش آمدید به استودیوی شبکه و برنامه آینه تاریخ که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و از محضر استاد گرانقدر و جناب دکتر جباری بهرمند خواهیم شد و انشاءالله سوالات شما رو خدمت استاد عرضه میکنی و مطرح میکنیم، انشاءالله شما پاسخ خواهند داد. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای قزوانی و عزیزان بیننده این برنامه در هر جایی که تشریف دارن عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزو میکنم همواره موفق و سربلند باشید و در مسیر قرب الهی انشاءالله طی تاریخ کنید و انشاءالله که در این روز جمعه توانسته باشیم خودمون رو به ساحت مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه نزدیکتر بکنیم و مرضی اون حضرت انشاءالله عمل کرده باشیم. در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم. ما چون واقعا هر هفته وقت ما گرفته خیلی کم هست و سوالا زیاده، من زیاد وقت شما بینندگان رو نگیرم، زود به اصل بحث بردم. فقط یه نکته خدمت بیننده عزیز تذکری بدم که پل‌های ارتباطی برقرار هست، میتونید تماس بگیرید یا از طریق فضای مجازی سوالاتون رو ارسال کنید. حتی اسکایپ تصویر و صوت شما قابل دریافت هست و خدمت استاد عرضه میشه و پاسخ میدن و انشاءالله ارتباط خودتون رو با شبکه جان حضرت ولی عصر همچنان داشته باشید. استاد عزیز، بالاخره ماه مبارک ذی‌الحجه هست و مناسبتی که نزدیک به ماست بحث شهادت امام باقر علیه السلام که به روایتی در روز یکشنبه و مصادف با هفته ذی‌الحجه است. خب در لابلای سوالاتی که اومده در خصوص حضرت امام باقر علیه السلام سوالی شده که چرا لقب مبارک ایشون رو باقرالعلوم گذاشتن و آیا چیزی هست در بحث تاریخی که ما به این بپردازیم؟
بله بله، همطور که فرمودید هفتم ذی‌الحجه بنابر صحیح ترین قول سال روز شهادت امام باقر سلام الله علیه است. امام بسیار بزرگواری که هرچه در وصف و از میکنم که توصیف اون بزرگوار بگیم کم هست و شیعه که خب در جای خود اما در میان بزرگان اهل سنت فراوان برحال ناچار شدن که زبان به مدح و ستایش اون حضرت بگشاین و اقرار بکنن به عظمت علمی امام باقر سلام الله علیه. از جهت تاریخی دوره حیات اون حضرت رو معمولا سال ولادت اون بزرگوار رو سال 57 ذکر کردن. حالا درباره روز ولادتشون اول رجب مشهور هست در سال 57 ولذا امام باقر سلام الله علیه هنگام حادثه کربلا حضور داشتند، چون که از خود اون حضرت هم روایتی داریم که می‌فرماید که من شاهد از هم که وقایع کربلا بودم، شاهد حضور جدم ابا عبدالله در مکه بودم در اون سالی که حضرت ناچارشون از مدینه به مکه آمدن، سپس همراه اهل ایالشون به کربلا رفتن، به سمت عراق رفتن دو حادثه کربلا. به هر حال در سن 4 سالگی اون حضرت اسارت رو تجربه کردن. یک طفل 4 ساله مسیر اسارت رو تا شام طی بکند برگرده به مدینه و اینها. و از اون کنم که سپس دوران امامت پدر بزرگوارشون امام سجاد سلام الله علیه رو از سال 61 تا سال 94 یا 95 هجری بنابر اختلافی که هست اون تجربه کردن و بعد دوران امامتشون از سال 94 یا 95 آغاز میشه تا 114 بنابر مشهورترین قول. اقوال دیگر هم هست اما صحیح ترین یا مشهورترین قول درباره سال شهادت اون حضرت 114 هجری است، یعنی عملا دوران امامت اون بزرگوار قریب به 20 سال بود، 19 تا 20 سال دوران امامت اون حضرته و دوران خاص و حساسیه، یعنی میرسیم به اواخر قرن اول و وارد قرن دوم میشیم. دورانی است که جامعه اسلامی خیلی تشنه علم هست و تقریبا یک قرن به تبع اون سنت شومی که خلیفه دوم پایگذاری کرد، سنت منع تدوین حدیث و حتی منع نقل حدیث، خیلی عجیبه که این ورحال در جای خودش خیلی سخن دربارش هست، درباره این اقدامی که متاسفانه عمر انجام داد. حضرات اهل سنت پیروان خلیفه دوم باید بیان دفاع بکنن، به هر حال توجیه بکنن و بیان کنن چرا این کار انجام گرفت، با چه انگیزه انجام گرفت، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله تأیید میکنه میکرد این کار رو. به هر حال بحث دیگری است. یک قرن مسلمان ها از تدوین حدیث محروم ماندند، جست و گریخته گاهی کسانی چیزایی نوشتند، اما اهل بیت علیهم السلام تشویق میکردند، امیرالمؤمنین تشویق میکرد، خود امیرالمؤمنین جزو مدبنان حدیث هست و بعد دیگر اهل بیت علیهم السلام و امام باقر سلام الله علیه در دوره واقع شده که منع تدوین حدیث برداشته شد، یعنی سال 99 تا 101 هجری دوران دو ساله کوتاه خلافت عمر بن عبدالعزیز هست که خود اینکه این هم دوران خلافتش کوتاه شد، خیلی این احتمال رو که برخی دادن که سوء قصد به جانش شد رو تقویت میکنه، به جهت یک سری اقدامات اصلاحی که داشت انجام میداد، از جمله همین بحث منع تدوین حدیث رو به نماینده خودش، کارگزار خودش در مدینه دستور داد که احادیث رو برو جمع آوری کن، میترسم حدیث پیامبر مندرس بشه از بین بره. و این از یک جهت اختلافات کلامی، دیدگاه هایی که درباره مذاهب فقهی، مذاهب کلامی، عقاید کم کم داشت پدید می آمد، خوارج از سوی مرجعه، از سوی غلات، از سوی اینها، به هر حال هر کدوم حرفایی داشتن، کم کم معتزله پیدا شد در عصر امام باقر، در مجلس واصل ابن عطا از میکنم که به حسن بصری جریان اعتزال پیش آمد و همطور مرجع اهل الحدیث اعتزال، اینها به هر حال یک به تعبیر آشفت بازار فکری بود در عصر امام باقر سلام الله علیه. کسان داعیه فقاهت داشتند، جز ائمه مثلا حدیث بودن، جز ائمه فقه بودن در ارتباط با فضای اهل سنت. که یک نمونه‌اش رو جریان جالبی است بین امام باقر و قتاده، قتاده ابن دعامه که یکی از فقهای اهل سنت هست در بصره که میاد مدینه و خدمت امام باقر میرسه و یک آشفت بازاری است به لحاظ فقهی، حدیثی، کلامی، تفسیر امثال اینها. به لحاظ فقهی مثلا بحث مناسک حج رو خب خیلی مردم نیاز دارن هر سال، به یک کسی باید بیاد اون مناسک صحیح حج رو بیان بکند و این امام باقر نقش بسیار مهمی داره در همین حدیث قتاده، باز مشخصه در این فضاست که امام باقر سلام الله علیه اون رسالت خودش رو انجام میده و در سال 95 به امامت میرسه. من اینجا خوب یک نکته رو عرض بکنم، عزیزان بیننده شاید شنیدید که مثلا دوره امام باقر سلام الله علیه دوره درگیری بنو العباس و بنو امیه بود و حضرت از این فضا استفاده کرد. نه، هنوز به درگیری نینجامیده، این اشتباهی است که گاهی در تاریخ بعضی‌ها چی میکنن، چون سال شهادت امام باقر سال 114 هست، هنوز بنو امیه سر کارن، دوران هشام ابن عبدالملک هست، هشام نزدیک 20 سال خلافت کرده از 105 تا 125، ولی زاد گرچه بنو العباس تبلیغاتشون رو صورت مخفیانه در نقاط مختلف خراسان جای دیگه شروع کردن از اوائل قرن دوم، اما هنوز در اوائل راه هستند، یعنی بنی عباس درگیری‌هاشون و اوج فعالیت‌هاشون مربوط به دهه سوم قرن دوم هست، سال 120 اندی به بعد که دیگه ابو مسلم خراسانی و اینها اقدامات رو انجام میدن و قیام‌هاشون دیگه سال 132 هجری قیام شکل میگیرد و در واقع به پیروزی میرسه، یعنی دوره امام صادق سلام الله علیه عمدتاً. ولی از عصر امام باقر سلام الله علیه هنوز این درگیری‌های سیاسی به اون شکل رواج پیدا نکرده، یعنی شدت پیدا نکرده. اما پس میپرسیم چطور میشه امام باقر سلام الله علیه موفق میشه به یک نهضت علمی، انقلاب علمی؟ پاسخش همون نکته است که سرش اون است که عرض کردم، یعنی جامعه اسلامی تشنه است، تشنگی که در جامعه اسلامی پدید آمده به صورت طبیعی و جریان اموی هم با یک حالت فراز و نشیبی، مثلا عمر ابن عبدالعزیز میاد بعد از سلیمان ابن عبدالملک، دو سالی در رأس هست و این فضای مدار باز میشه، حالا تا بعد از عمر ابن عبدالعزیز خلیفه دیگر میاد، بعد هشام ابن عبدالملک میاد، اینها به هر حال امام میتواند از این فضا در مدینه استفاده بکنه و لذا به باقر العلم معروف شده. باقر یعنی کسی که میشه شکاف و توسعه داد علوم رو، لقبی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله داده بود به امام باقر سلام الله علیه. جریان معروف جابر رو همه شنیدیم، جابر بن عبدالله انصاری، او بود که از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مأمور شد در واقع که سلام پیامبر رو به امام باقر برساند و پیامبر هم وهو الذی یبقر العلم بقرا. من روایت رو به خصوص میخوام گوشهایش رو بخوانم برای عزیزان بیننده. تبرکن روایت جابر که خیلی مشهوره در متون اهل سنت شیعه فراوان نقل شده و در زمان خود جابر بن عبدالله انصاری خود جابر تعمد داشت که این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به مردم برساند. میشست در مسجد مدینه میگفت یا باقر العلم یا باقر العلم، مردم میگفتن جن جابر، جابر دیوانه شده، منظورش کیه؟ جابر بن عبدالله انصاری صحابی برجسته پیامبر میشینه تو مسجد میگه یا باقر العلم یا باقر العلم. مردم این روایت در کافی هست، در جلد اول کتاب شریف کافی در باب مربوط به باقر سلام الله علیه مرحوم کلینی نقل میکنه، در خیلی جاهای دیگه هم اومده که جابر بن عبدالله اینطور مینشست، بعد اصلا تعمدا اینطور میگفت بعد که مردم سوال بکنن که منظور چیه، شروع کنه روایت پیامبر رو براشون نقل بکنه. این روایتی که عرض میکنم معمولا ذیل اون آیه شریفه سوره مبارکه نساء یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ذیل اون آمده در تفاسیر و روایات و اینها. من این روایت از کفایت الاثر مرحوم خزاز قمی نقل میکنم در ینابیع الموده و امثال اینها از متون اهل سنت روایت آمده، با سند خودش میارد تا جابر ابن یزید جعفی. جابر ابن یزید جعفی صحابی مطرح و برجسته امام باقر سلام الله علیه، هزاران حدیث هم جابر ابن یزید جعفی میگه من از امام باقر سلام الله علیه شنیدم و زمینه و گوش در واقع و جان آماده ای رو نیافتم، نمیافتم که براشون نقل بکنم. هزاران، حالا میگه 70,000، من این که میگم هزاران تابعش 70,000، 70,000 گاهی از باب بیان کثرت است، یعنی روایات فراوانی از امام باقر شنیدم که فرد مناسب پیدا نمی کردم در اون زمان که براش نقل بکنم. این جابر ابن یزید جعفی میگه سمعت جابر ابن عبدالله الانصاری، این فرد صحابی امام باقر از جابر ابن عبدالله انصاری میشنوین رو که یقول لما انزل الله تبارک و تعالی علی نبیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وقتی خداوند متعال این آیه رو بر پیامبر نازل کرد به رسول خدا عرض کردم، جابر بن عبدالله میگه عرض کردم که یا رسول الله قد عرفنا الله و رسوله، میشناسیم خدا و رسول رو که این آیه میگه اطاعت کنید، فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک. این اولی الامر چیه در این آیه که میگه خداوند قرین کرده طاعت اونها رو به طاعت شما و خدا؟ فقال هم خلفائی و ائمه المسلمین بعدی، اینها جانشینان من هستند، ائمه مسلمان ها بعد از من هستند، اولهم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی، علی هست بعد فرزندش حسن بعد حسین بعد علی ابن الحسین و بعد محمد ابن علی، المعروف فی التورات بالباقر، کسی که در تورات با عنوان باقر معروفه، مثلا تدرکه یا جابر، ای جابر تو رو درک خواهی کرد، یعنی عمرت اینقدر طولانی میشه که به اونجا میرسی، فاذا لقیته فقرأه فاقرأه عن السلام، وقتی که او رو درک کردی از جانب من سلام من رو به او ابلاغ کن. بعد پیامبر ادامه دادن ثم صادق جعفر ابن محمد ثم موسی ابن جعفر ثم علی ابن موسی ثم محمد ابن علی، یک به یک این یک از روایاتی است که پیامبر نام ائمه را ائمه 12 گانه رو برده، ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی منظور امام عسکری ثم سمیی و کنیی، سپس کسی که هم نام من هست و هم کنیه من هست، امام عصر سلام الله علیه رو طبق این روایات نامشون هم نام پیامبر، کنیهشون ابو القاسم هم کنیه پیامبر صلی الله علیه و آله، حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده، ابن الحسن ابن علی فرزند حسن ابن علی عسکری سلام الله علیه، ذاک الذی یفتح الله علی یده مشارق الارض و مغاربها، او کسی است که خداوند به دست او زمین رو بر حال خواهد گشود، فتح خواهد کرد، و ذاک الذی یغیب عن شیعته، او کسی است که از شیعیانش و از اولیایش غیبت میکند، غیبتی که لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه للایمان، جز کسانی که خداوند قلبشون رو به ایمان آزموده است ثابت نمیمانند بر قول به امامت او. بعد جابر میگه به حضرت عرض کردم که یا رسول الله فهل یقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته، آیا شیعیان در غیبت او نفعی میبرن چون امامشون غایب هست دیگه؟ فقال صلی الله علیه و آله ای والذی بعثنی بالنبوه، آری قسم به اون کسی که منو به نبوت مبعوث کرده، انهم لیستضیعون به نوره و ینتفعون به ولایته فی غیبته، شیعیانش از نور او بهره میبرن و نفع میبرن، کم کنتفاع الناس به شمس، همونطور که خورشید از خورشید بهره میبرن، ان سترها سحابون، اگر ابری بیاد جلوی خورشید رو بگیره. یا جابر حالا مکنون سر الله و مخزون علم الله مکتومه الا ان اهله، این جز اسراری است که این رو جز به اهلش بازگو نکن. بعد ادامه دارد میگه جابر ابن یزید جوفی میگه که فدخل جابر ابن عبدالله انصاری علی علی ابن الحسین، یه وقتی وارد شد بر امام سجاد سلام الله علیه، فبینا هو تحدثه، در حالی که داشت حدیث میگفت با امام سخن میگفت با امام سجاد سلام الله علیه، که محمد ابن علی ابن الباقر از منزل آمد و در حالی که یک جوانی بود وارد شد و وقتی که جابر او رو دید جلب توجه کرد و یک حالت بر حال اعجابی خودش گرفت و قامت کل شعرت علی بدنه، حالت بر حال فضا و توجهی گرفت و نگاهی به او کرد و این حالا این نکته است که نظر الیه ملیان، چون دارد که جابر دیدگان چشمشو بصیرت از دست داده، بصرش از دست داده بود، نابینا شده بود. تو این روایت بعضن هست که نظر الیه، این چطور قابل جمعه؟ یه وقتی تو یکی از همین روایات مربوطه به نقل جابر دیدم پیامبر اکرم بهش خبر میگه تو انکه تعما، نابینا میشه ثم تکشف عن بصرک، بعد بینایی تو به دست میاری. این طبیعت این مربوطه به زمانی است که شفا پیدا کرده، حالا به هر طریقی مربوطه به اونجا، یعنی قابل توجیه و جمع هست این تعبیر. و بعد میگه به حضرت عرض کرد که یا غلام اقبل فاقبل ادبر فادبر، خود ورانداز کرد امام باقر رو سلام الله علیه رو و گفت که شمائل رسول الله، مثل شمائل پیامبر رو در تو میبینم، و رب الکعبه. بعد نشست و هم نشین شد با امام باقر. بعد دارد که بعد از اون هی رفت آمد داشت پیش امام باقر سلام الله علیه و خدمت عرض میکنم که امام باقر سلام پیامبر صلی الله علیه و آله رو ابلاغ کرد و عرض میکنم که گفت یا بنی فداک نفسی فانت اذن الباقر، قال نعم فابلغنی ما احملک رسول الله، بگو اونچه که جدم درباره من گفت. قال جابر یا مولای ان رسول الله بشرنی بالبقاء الى ان القاك، پیامبر بشارت داده که من میمانم و شما رو ملاقات میکنم، و فرمود الا لقیته و فاقرئه من السلام، فرسول الله یا مولای یقرا علیک السلام. بعد امام باقر فرمود که یا جابر علی رسول الله السلام ما قامت السماوات بل ارض و علیک، سلام بر پیامبر مادامی که زمین آسمان هست، و بر تو یا جابر به مبلغت السلام. بعد ادامش همین هست که جابر میرفت و میومد خدمت امام و از امام باقر کسب علم میکرد و گاهی مردم عیب میگرفتن بر جابر که تو با این پیشینت، با این ریش سفیدت و اینها میای پیش جوانی. و جابر هم به هر حال توضیح میداد اون چه که از پیامبر درباره امامت امام باقر و اینها شنیده. این یک از میکنم که نقل معروفی است که درباره سبب ملقب شدن امام باقر به باقر العلم خوب آمده،
که هم از جانب پیامبر اکرم بود و هم و اون جامعه،
بله، و بعد عمدن خوب جامعه دیدن دیگه
اون رو ثابت کرد براش.
بله، خب اون جریان قتاده رو اجمالا اشاره بکنم چون به هر حال حقایق درش هست. این جریان در کتاب شریف کافی آمده، کتاب کافی جلد ششم، دوستان خواستید خودتون ملاحظه بفرمایید، جلد ششم کتاب شریف کافی صفحه 256. قتادت ابن دعامه سدوسی از علما و فقهای معروف در بصره بوده در عصر امام باقر. من جریان سریع سعی میکنم بیان بکنم تا لطافتهای در این قصه هست. مرحوم کلینی با سند خودش میاره تا ابو حمزه سومالی، اینو خوب دقت بفرمایید عزیزان بیننده، ابو حمزه صومالی خب صحابی معروف و برجسته امام سجاد، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، حتی دوران امام کاظم رو هم درک کرده، چهار امام رو درک کرده ابو حمزه صومالی. و اون میگه ببینید زرنگی ابو حمزه صومالی رو تو این قصه میگه کنتو جالسم فی مسجد رسول صلی الله علیه و آله، من در مسجد پیامبر نشسته بودم، اذ اقبل رجلون، یک کسی وارد شد، فسلم، سلام کرد، فقال من انت یا عبد الله، به من گفت که کی هستی، قلت رجل من اهل الکوفه، من کسی از اهل کوفه هستم، تو ایام حجم بود، از روایت پیداست ایام حج بوده، ابو حمزه صومالی از کوفه آمده به حج و حج انجام داده و حالا رفته مدینه و در مسجد النبی نشسته و این آقای قتاده وارد میشه و بهش میگه تو کی هستی، میگه من رجل من اهل الکوفه هستم، فقلت ما حاجته، گفتم چه کار داری، چه حاجتت چیه، فقال لي اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام، به من گفت که ابو جعفر محمد ابن علی باقر رو مثلا میشناسی، فقلت نعم فما حاجتك الیه، ابو حمزه میگفتم بله کارت چیه با او، قال هیأت له 40 مسئله، 40 تا مسئله آماده کردم، اسأله عنها که ازش سوال کنم، فما کان من حق اخذته، اونا که درست جواب میده که حقه اونا رو بهش عمل کنم، و ما کان من باطلا ترکته، اگر درست نگفت اونا رو ترک کنم، باطل گفت ترک کنم. ابو حمزه میده چطور میگه، چی میگه بهش، قال ابو حمزه فقلت له هل تعرف ما بین الحق و الباطل، تو حق و باطل میشناسی، قال نعم، گفت بله، گفتم فما حاجتو که الیه اذا کنت تعرف ما بین الحق و الباطل، اگه خودت میشناسی که چه نیازی به امام باقر داری، محمد ابن علی داری، فقال لی یا اهل الکوفه انتم قوم ما تطاقون، به تعبیر امروز چقدر گیر میدی، یعنی اهل الکوفه شما طاقتتون کمه، خلاصه الا رأیت ابا جعفر فاخبرنی، اگر دیدیش من خبر کن، به من نشونش بده، میگه فمن قطع کلامی معه، سخنمون تمام نشده بود که حتی اقبل ابو جعفر، دیدم که امام باقر وارده مسجد شد و حوله اهل خراسان و غیرهم، دور حضرت مردم احاطه کرده بودن. این نکته رو که گاهی ما میگیم که امام سلام الله علیه مرجعیت علمی داشت برای عموم جامعه نه فقط برای شیعه،
درسته،
میگه دور حضرت رو اهل خراسان و غیر اهل خراسان، حالا ببینید زمان امام باقر دیگه اواخر قرن اول اوائل قرن دوم هست، پیداست که شیعیان و مسلمانان از خراسان میومدن در اون زمان برای انجام حج و امثال اینها، یسالونه عن مناسک الحج، از حضرت داشتن مناسک حج و پرسن، لذا معروفه که حتی در متون اهل سنت هم روایات امام باقر زیاد هست در ارتباط با مسئله مناسک، حضرت به نحوی حل کرده مسائل مشکلات مناسک حج رو، بعد تمضا حتی جلس مجلس، حضرت رفتند و در جای خودشون نشستند و اون آقای قتادم رفت جلس الرجل قریبا منه، رفت نزدیک امام نشست، ابو حمزه میگه منم رفتم نزدیک نشستم جایی که سخنان حضرت رو میشنیدم، و حوله عالم من الناس، پر بود دور حضرت مردم، از میکنم که میپرسیدند و جواب میگه، فلما قضا حوائجهم، وقتی که پاسخ همه اینها رو داد، و انصرفو التفت الى الرجل، امام رو کرد به قتاده، فقال لهم من انت، پرسیدن تو کی هستی، قال انا قتاده ابن دعامه البصری، من قتاده بصری هستم، حضرت فرمودن که انت فقیه اهل البصره، تو همون فقیه معروف اهل بصره هستی، قال نعم، امام فرمود که وی حک یا قتاده ان الله، حالا حضرت بخواد اون تلنگر رو بزنه، وی حک، وای بر تو ای قتاده، ادعای فقهات میکنی در محضر ائمه اهل بیت، ان الله جل و عز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا علی خلقه، خداوند مخلوقاتی رو خلق کرده، کسانی در میان مخلوقات حجت برای دیگران قرار داده، فهم اوتاد فی ارضه، اینها بندگان برگزیده خدا در زمین هستن، قوام به امره و نجبا فی علم، استفاهم قبل خلقه، اذلت عن یمین عرشه، این اوصاف امام فرمود که راجب همین بحث ائمه که اینها چه جایگاهی، قال فسکت قتاده طویلا، قتاده رفت و فکر خیلی سکوت طولانی کرد، ثم قال اصلحک الله والله لقد جلست بین یدی الفقها، گفت من پیش خیلی از فقها رفتم نشستم، و قدام ابن عباس، حتی ابن عباس عبدالله ابن عباس تمز طرب قلبی قدام واحد منهم، دچار استرس به قول امضا استرس نشده بودم، استراب قلبی نشده بودم اونچنان که الان در مقابل شما دچار استرس و استراب هستم. حضرت فرمود که ویحک اتدری اینا انت انت بین یدی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. میدونی کجا هستی؟ تو در یک بین یدی در پیشگاه کسانی هستی که اینها مصداق فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارتهم ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاة. آیه رو خوندن در تطبیق بر خودشون. فانت ثم و نحن اولئک، تو اونجا هستی الان و ما مصداق این آیه هستیم. فقال له قتاده صدقت والله، قتاده گفت راست میگی قسم به خدا. و جعلنی الله فداک والله ما هی بیوت و حجارت ملاطین، و خدا منو فدای شما بکند. این خونه هایی که خدا گفته خونه های گلی و سنگی اینها نیست، این خونه هاییست که وحی بر اینها در حال نازل میشه،
همون بیت المعمور به تعبیری شاید بشه. بعد
بله بعد قتاده گفت که خب، قال قتاده فاخبرنی عن الجبر، حالا میخواست مسئله هاشو بپرسه، گفت که راجع به پنیر میخوام از شما سوال کنم. میگه فتبسم ابو جعفر، امام باقر تبسمی کردن، فرمودن رجعت مسائله که الها هذا، همه مسائل برگشت به پنیر. قال ظلت علی، یادم رفت در پیشگاه حضرت خودش رو باخته،
چهل تا سوال آماده کرده پنیر. حالا هیبت امام و جایگاه امام رو درک میکنه و
امام فرمود که لا بأس، اشکال نداره، همین رو جواب میدم. فقال، بعد اون سوال که راجع به اون مایه پنیر رو که ما چی قرار میدیم، و امام هم به هر حال پاسخشو دادند و از شود که بعد آخر مسئله فرمودن یک اصل کلی که در فقه ما هست، ما وارد اون بحث نمیشم. امام فرمودن که تو برو از بازار مسلمان ها مثلا بخر پنیر، بخر مرغ، بخر جوجه، بخر امثال هر چی که، به هر حال این رو بخر من اسواق المسلمین من عید المسلمین ولا تسأل عنهم، همین قاعده سوق المسلمین که در فقه هست امام اونجا برش بیان میکنه، برو از بازار مسلمان ها اونچه که عرضه میکنن بخر و دیگه سوال نکن که حالا این پنیر که هست مایش رو از چیز حرار گذاشتن حلال گذاشتن، اصالت الحلیه برش بار، مگر اینکه تو یقین بکنید که این حرام هست، یعنی که اصل فقهی رو حضرت بیان کردن. اینم جریان جالبیه که خب این یکی از فقهای مطرح اهل سنت در عصر امام باقر سلام الله علیه این چنین زانو میزنه در مقابل حضرت و به قول امروز ناچار میشه لنگ بندازه در پیشگاه علمی امام. آخر نکته که عرض میکنم این که امام یه وقتی به سلمت ابن کهیل و دوتا دیگر از همه فقهای اهل سنت، حکم ابن عیینس یا عتیبه بعضی گفتن، برای سلمت ابن کهیل اون جمله معروفشون رو فرمودن که شرقا و غربا، برید به شرق عالم یا به غرب عالم، فوالله ما لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت، علم صحیح رو نخواهید یافت جز اون چه که از ما نزد ما اهل بیت خارج میشه. خدا رو شاکریم بر این نعمت ولایت چنین امامان،
خدا رو شاکر باشیم برای این توفیقی که به ما داده، انشاءالله که بتونیم بیشتر و بیشتر با اهل بیت عصمت آشنا بشیم و بتونیم پیروی کنیم. استاد اگه اجازه بده که میان برنامه ببینیم و انشاءالله برگردیم با بقیه سوالا در خدمت شما و بینندگان باشیم. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه کوتاهی.
أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صلي على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد. اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هديه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب رده. اللهم صل على محمد.
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي، كلما صليت أنا بحب بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني أترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي. طه أبواب الرحمة كلها بعيونا، ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا، كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى. اللهم صلي محمد وآل محمد.
بله بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و من دوباره تذکر بدم خدمت شما عزیزان که پل‌های ارتباطی برقرار هست، میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و ما افتخار این رو داریم که در این برنامه در خدمت های دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه باشیم و انشاءالله سوالاتتون رو مطرح کنیم، چون موضوع هم موضوع تاریخی است که بیشتر در این خصوص باشه. تماسی داریم آیه اخلاصی عزیز، محمد گرامی از شهر دستفول. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما کارشناس و محترم و بینندگان و تمامی عزیزانی که الان برنامه نگاه میکنن. حاج آقا صحبت کردم در باره معنی کتابت حدیث در زمان خلیفه دوم. خواستم بپرسم که زمانی که امیرالمومنین خلیفه شدن با این مسئله چطور برخورد کردن؟ آیا دستور یا بخشنامه‌ای صادر کردن برای کتابت احادیثی که از پیغمبر باقی مونده، یا با کسانی که حدیث نقل می‌کردن مثل ابو هریره چه رفتاری کردن؟ خیلی ممنون، زنده باش.
خیلی متشکرم. تا حدودی استاد این رو زمینن گفتن، حالا شما خدمت استاد می‌رسید و مثل تفسیر پاسخ خواهند داد. خب تماس دیگری داریم. آیه رضوی، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و جناب استاد جباری عزیز، انشالله که سالم و سلامت باشید. سوالی که از محضر استاد داشتم اینه که حالا با توجه به اینکه نزدیک عید غدیر هم هستیم، خواستم ببینم که تحلیل استاد از اینکه صحابه فراموش کردن به تعبیری غدیر رو و این همه توصیه های حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره افضلیت امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو چی هستش، اگر
یک
تحلیلی در این زمینه
بفرمایید
ممنون میشم.
خیلی متشکرم آقای رضوی عزیز، تماسی که گرفتید و انشاءالله که پاسخگوی یعنی شنونده پاسخ سوال خودتون از طریق شبکه باشید، در خدمت شما هستیم. خب از استاد این دو سوال رو پاسخ میدید یا سوالایی که داریم رو الان مطرح کنیم که
خب این در اولویت اینا
بله دیگه، اینا الان هم زنگ زدن و پرسیدن. بله. خیلی بهتر.
بله عرض می‌کنم که دوست عزیزمون که از دستفول تماس گرفتن، بله ما هم عرض سلام
امیرالمومنین چگونه که
بله عرض میکنم که ائمه اهل بیت علیهم السلام عملا وقعی ننهادن به منع خلیفه دوم و تا اونجا که میتونستن مسئله کتابت حدیث رو پیش بردند و خب عرض میکنم بحث مفصلیه این که اصلا انگیزه خلیفه دوم به خصوص از این مسئله چه بود، و روایاتی که مورد ادعاشون هست که دو تا روایت نسبت میدن به ابو سعید خدری و امثال اینها یا ابو هریره به پیامبر نسبت میدند که پیامبر من میکرد لا تکتب عنی غیر القرآن و من کتب عنی غیر القرآن شیئا فلیمحو، در حال که این روایات از جهت سند کاملا ضعیف هستند. در جهت سیره پیامبر اگر واقعا بنا بود حدیث نوشته نشه، چرا پیامبر اکرم املاء حدیث کرد بر امیرالمؤمنین؟ همه اهل سنت نقل کردن. امیرالمؤمنین یکی از بهترین کاتبان حدیثه، کتاب علیین بخاری نقل کرده، دیگران نقل کردن که غیر از قرآنه، کتاب حدیثی بود که پیامبر اکرم املاء حدیث میکرد و امیرالمؤمنین مینوشت، که وقتی این کتاب علی یا جامعه علی امام باقر سلام الله علیه به نظرم بله اون حضرت هست، به یک از اصحاب میاره میگه دیدم مثل که زخامت ران شطور، یک تومار پیچیده بود به کلوفتی زخامت ران شطور، با باز کرد حضرت، گفت این هم چیزی که به املاء پیامبر به کتابت علی نوشته شده و حتی فیها عرش الخدش، همه چیز مورد نیاز از جهت فقهی غیر فقهی مورد نیاز مسلمان هاست در اینجا آمده، به خصوص احکام فقهی، حتی عرش الخدش، خدش یعنی خدشهی به بدن کسی، خراشی هستن، خراشی وارد بشه، این جریمه چقدر، دیه چقدر، حتی این در اینجا آمده، اینقدر دقیق میگه با خطوطی در اینجا نوشته بود، همه از جهت تاریخی قطعی است. این که املاء پیامبر کتابت علی یا کسان دیگری مثل کسی آمد خدمت پیامبر، ابو شاتنامی از حضرت تقاضا کرد که خطبه پیامبر، حدیث پیامبر برش نوشته بشه، حضرت هم اکتبو لعبی شات، همین تعبیر اکتبو لعبی شات رو دوستان سرچ کنن تو این نرم افزارهای حدیثی روایتش میاد، پیامبر فرمود بنویسید برای ابو شات و امثال اینها. پس پیداست که کتابت حدیث زمان پیامبر ممنوع نبود و حضرات خلفا اینها با اهداف خاصی و مشخص بود هدفشون. چه هدفی است؟ اینکه اگر بنا بود احادیث پیامبر نقل بشه، نوشته بشه، خب بعد کاسه کوزهشون جمع می‌کردن می‌رفتن پی کارشون.
حاجی خود ابوبکر میگه نگفته بودم 500 تا روایت داشتم نوشته بودم، بس اگر
چرا آتش زد؟
حتما نوشته بودم
که از میان 500 تا حدیث یه دونه حدیث سالم نبود، توش صحیح نبود که عایشه نقل می‌کنه. یه پدرم یک شب دیدم که نگران و صبح شد احادیث همه رو از بین برد، گفت من میترسم در میانش احادیث ناصحیح
اگر واقعا پیامبر من کرده بود کتابت رو که
چطور تو نوشته بودی من؟ و عرض میکنم که اینها انگیزش همون انگیزه بود که به همون انگیزه معنی شد در اون یوم الخمیس، پنجشنبه آخر عمر پیامبر، که پیامبر کتابتی بکنه، چیزی بنویسد، وصیتی نوشته، وقتی نوشته شد میشه سند دیگه و میشن مسلمان ها اهل بیت بهش احتجاج کنن. این از یک طرف. اما از اون طرف خب همطور که عرض کردم امیرالمؤمنین کتابت حدیث داشت، اون کتاب رو در زمان خودش داشت و مثلا فرض کنید که نامه هایی که امیرالمؤمنین نوشته، این همه نامه هاییست که جزء به اصطلاح نقلیات حدیثی محسوب میشه، که یکی از اونها فرض کنید نامه به مالک اشتر هست که این عظمت در اونجا هست. واقعا برها چیزی که امروز با عنوان یک اثر ماندگار از امیرالمؤمنین سلام الله علیه مانده، هم خود اون حضرت و هم اصحاب اون حضرت. مثلا یکی از اصحاب حضرت که ابو رافع صحابی پیامبر، دو تا پسر داره، علی ابن ابی رافع، عبید الله ابن ابی رافع، هر دوشون کتاب دارن، از اصحاب امیرالمؤمنینن. عبید الله ابن ابی رافع کتاب داره، کتاب السنن والاحکام والقضایا. از این عنوان شما بینندگان عزیز چه استنباط میکنه؟ کتاب السنن یعنی سنت های نبوی رو، والاحکام والقضایا، قضایا یعنی به هر حال داوری ها، اینها رو اینها تدوین کردن، جزء کتاب‌های تدوین شده توسط این اصحاب امیرالمؤمنینه. کتاب سلیم ابن قیس که از جهت تاریخی تردید درش نیست که اصلش تدوین شده. حالا ممکن کسانی بیان درباره این که این کتاب چقدرش مانده یا چند درصدش مانده بحث داشته باشن، اما اصلش احدی تردید نکرده که سلیم ابن قیس هلالی صحابی امیرالمؤمنین، ایشون یک کتاب نوشت، احادیثی درباره امامت، جایگاه ائمه، تعداد ائمه و به خصوص اون یک دو تا روایت مفصلش در اوائل کتاب از سلمان، در اواخر کتاب از ابن عباس درباره حوادث بعد از رحلت پیامبر به هجوم به بیت فاطمه و فجایع و ظلم هایی که بر اهل بیت علیهم السلام شد، اینا در زمان امیرالمؤمنین و بعد از امیرالمؤمنین کتابت شد. لذا سیر تدوین حدیث در میان اهل بیت علیهم السلام ادامه پیدا کرد. اما خب از اون طرف این منعی که عمر وارد کرده بود خب اثر خودشو داشت که طبیعتاً آزاد نبود تا اواخر قرن اول، آزاد نبود، آزادانه نمیتونستن کتابت حدیث بکنن و منتشر بکنن، کسی استنساخ بکنه بیا به دیگری بده. این من بود، عثمان بر همون رویه عمر بود، معاویه بر همون رویه بود،
یعنی جامعه همچین چیز رو پذیرفته بود دیگه. مثلا اون بدعت هایی که انجام، مثلا نماز تراویح، من بله. از حضرت علی آدم در یکی بله. از برنامه اشاره داشت بله. که از دمیر خواست حتی این بدعت رو از ببره، مردم واسنت عمر رو بله. سر داده بودن. و
بله. جامعه متاسفانه در دوران عمر، این هم از چیزهایش که باید در جای خودش بوده تحلیل روانشناسانه، جامعه شناسانه بشود که چه کرد عمر در دوره 10 ساله خلافتش که اینا رو نهادینه کرد در جامعه. حتی امیرالمؤمنین هم حریف این جامعه نمیشه. در این خطبه ای که من امروز بخواستم اگر فرصت شد اشاره بهش داشته باشم، خطبه بدعت ها در این کتاب روزه کافی جلد 8 کافی، خطبه ای که امیرالمؤمنین 27 تا بدعت برمی شمارد، بدعت های خلفای قبل از خودش، و در اونجا شکوه میکند که من حریف این مردم نمیشم که بتونم. یکیش هم صلات تراویحه که اشاره فرمودید، یکیش هم بحث منع تدوین حدیثه که عمر منع کرد انجام بشه. ولی امیرالمؤمنین در دوران خلافتشون تا اونجا که میتونستن هم خودشون کتابت داشتن، نامه ها و امثال اینها و هم به اصحابشون توصیه و تاکید میکردن. لذا عرض کردم نمونهش همین عبیدالله ابن ابی رافع و علی ابن ابی رافع و در دوران قبل از اون سلمان هست، اون حدیث جاسلیق و سلمان مینویسه و کتابت میکنه. حالا یه آدرسی رو عرض میکنم عزیزانی که اهل فضل هستید، اهل مطالعه، این کتاب استاد بزرگوار معاصر استاد سید محمد رضا حسینی جلالی کتاب خوبی دارن، تدوین و سنت شریفه، و در اونجا خیلی مفصل وارد شدن سیر منع حدیث و علت منع حدیث رو توسط خلفا مطرح کردن، و بعد سیر تدوین حدیث هم توسط ائمه اهل بیت و هم توسط صحابه اونها از اون طرف، و برخی از مسلمان هایی که از غیر پیروان ائمه بودن اونها بعضن تدوین های داشتن. حتی مثلا فرزند عثمان، عبان ابن عثمان ابن عفان، در اواخر قرن اول یک کتاب سیره ای تاریخی می نویسه، شاید از اولین کتاب های سیره عبان ابن عثمان هست، پسر همین خلیفه سوم اون نوشته، و منتها چون درش خدمات انصار رو هم آورده بود لذا عرضه کرد اون کتاب رو بر عرض کنم که سلیمان ابن عبدالملک. سلیمان فرزند عبدالملک در زمان خلافت پدرش میاد به مدینه، این عبان ابن عثمان کتاب رو عرضه میکنه، اونم میبینه که درش خدمات انصار هم اومده، یعنی این رقابت کور میان بنو امیه و در واقع حزب قریش و حزب انصار موجب شد که گفت که این به درد نمیخوره، این از بینش ببرین کتاب رو. برمیگرده به شام به پدرش عبدالملک گزارش میکنه، او تاییدش میکنه، میگه خوب کاری کردی، کتابی که درش ذکر انصار باشه به درد نمیخوره. نشون میده که در بین غیر اهل بیت و شیعیان هم بعضن تدوین های این چنین وجود داشته.
درست. بله. خیلی متشکرم از این توضیح مفصلی که فرمودید. خب که حالا وقت خیلی کم هست، ولی خیلی سوال ها هست از همینجا هم یعنی قابل تر هست. خب آقای رضوی هم در مورد این پرسیدن که تحلیل شما از این که صحابه فراموش کردن حادثه بزرگ غدیر خم رو از شما خواستم بدونم.
بحث خود این نکته خیلی شاید یک جلسه مفصل رو به طلبت میخوایم تحلیل داشته باشیم که چه شد که اونچنان شد، اما یکی دو سه نکته رو اجمالا عرض میکنم، صرفا به عنوان سرفصلای این بحث میشه مطرح کرد این رو. یک نکته این که ببینید امروز گاهی در شبکه های وهابی این که صحابه، چون فاصله میان قدیر و رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله با جریان ثقیفه حدود تقریبا 3 ماهه، یعنی قدیر در 18 ذوالحجه رخ داده، فاصله بعد از ذوالحجه محرم و سفر، اواخر سفر یا اوایل ربیع الاول رسول خدا صلی الله علیه از دنیا رفتن، کمتر از 3 ماه، تقریبا 2 ماه و نیم حدودا فاصله است. شبکه‌های وهابی
بله
شبکه‌های وهابی گاهی این رو علم میکنن به عنوان شبهه، میگن واقعا اگر قدیری بود خب صحابه چطور همشون یادشون رفت و زیر بار نرفتن. لذا سوالی که بیننده عزیزم مطرح کردن ناشی از این مسئله است. دو باید برگردیم به این که اصلا قدیری هست یا نه. خب قدیر رو مرحوم علامه امینی پنبهش رو زده دیگه توی القدیر دیگه، حداقل از 110 صحابی، از 84 حدوداً تابعی و 360 خورده مؤلف عالم جریان قدیر از جهت تاریخ احدی، یعنی فوق تواتر هست مسئله رخداد قدیر. کسی این کار بکنه،
زوایای متعدد هم بررسی کرده مرحوم علامه دیگه، حتی در شعر و ادب و
اصلا تو در اشعار و امثال اینها. کسی بخواد قدیر رو انکار بکند، بهترین دلیل بر بی‌سوادیشه، بهترین دلیل بر بی‌انصافیشه و امثال اینها. اصل قدیر رخ داد، این تردیدی درش نیست. شما عزیزان یه وقت
غریب این حرف رو نباید بخوره حواست.
نه اینجا اینون عرض کردم میشه آقای طبری که خب معروف مومن مبرخ مفسر اهل سنت، او بعد از اینکه تاریخش رو نوشت دید که گویا این که قدیر رو حقش ادا نشده در تاریخش، یک کتاب قطوری درباره طرق حدیث قدیر نوشت.
عجب، غیر از اون کتاب تاریخش؟
بله، تو تاریخش ذکر نمیکنه قدیر رو. گویا برای جبران مسئله اجحافی که در کتابش کرده، کتاب نیست به عنوان کتاب المعرفه. در کتاب المعرفه که از علمای اهل سنت ابن حجر امثال اینها تعبیر میکنن که این کتاب قطوری بود، کتاب وخم یا کتاب قطوری بود که درش به هر حال که میگه موجب دهشت ما شد، دهشت از تعداد فراوان احادیث که اونجا نقل کرده بود. از اصل قدیر قابل انکار نیست. خب نکته دوم میرسه که چطور شد صحابه توجه نکردن به مسئله قدیر. به دو نکته باید توجه کرد. این که در همون ثقیفه کسانی حرف از قدیر زدند، اینطور نیست که مردم همشون یادشون رفته بود. کسانی تو روایات داریم در همون قدیر میگفتن که اگر علی ابن ابی طالب بیاد ما باش بیعت میکنیم و سخن از قدیر در چیز مطرح بود، در صحیفه مطرح بود. منتها خب در اقلیت
میشه گفت اونهایی هم که اونجا مطرح نکردن خودشون رو به فراموشی زده باشن.
بله، اونها با دو نکته است که عرض میکنم. دو عامل باعث شد. پس اینطور نیست که کسی قدیر رو مطرح نکرده باشد، بعدن مطرح شد، در همون چیز مطرح شد. بریدت ابن حسیب اسلمی اومد، خب پرچمدار سپاه اسامه بود، در میان قبیلش بنو اسلم گفت که هل بایع علیون؟ قالوا لا. قبلا ابایع حتی یبایع علی. گفت علی با ابوبکر بیعت کرده؟ گفتن نه. گفت منم بیعت نمی کنم تا علی بیعت نکند. قبیلش گفتن لا نبایع حتی یبایع بریده. اینو گروهی بودن که اینها طرفداران امیرالمؤمنین بودن از قبیله بنو اسلم، حاضر به بیعت با ابوبکر نبودن. بعدش هم که به زور علی علیه السلام بردن به مسجد برای بیعت، همین بریده اونجا هست و احتجاج میکنه به ابوبکر و عمر، میگه یادتون هست یه وقتی بودیم در یک جایی، پیامبرم اونجا بود، پیامبر فرمود که سلموا علی علی به امرت المؤمنین، یادتون هست؟ پیامبر اقرار گرفت ازشون، یادتون هست؟ پیامبر فرمود که به علی به عنوان امیرالمؤمنین سلام بکنید. پس بنابراین ادعی هستن که در اینجا سخن از مسئله قدیم یاد صحابه نرفته بود. نکته دوم، یک نکته لطیفی رو استاد بزرگوار آیت الله علامه جوادی آملی، ایشون شخصیت بزرگوار، یه وقتی می فرمودن منشأ گاهی انحرافات، گمراهی های بشر در دو چیز میشه خلاصه کرد، در شهوت عملی و شهرت شبهه علمی، در شبهه علمی و شهوت عملی. و در قصه سقیفه و اعراض مردم از امیرالمؤمنین هر دو سهیم بود، شهوت عملی، شبهه علمی. اما شهوت عملی دنیا طلبی، ترس و کم ایمانی، ضعف ایمان امثال اینها. شبهه علمی، ابوبکر شبهه علمی انداخت. شبهه علمی چی بود؟ یه حدیث جعل کرد، جعل حدیث که پیامبر فرمود که به اصطلاح الائمتو من قریش، در چیز در عرض میکنم که صقیفه این ادعا رو مطرح کرد که پیامبر فرموده که ائمه از قریشن یک. و دوم این که خلافت و امامت، عمر ادعا کرد این خلافت و امامت در یک خاندان جمع نمیشه. من از پیامبر این رو شنیدم، خلافت و عوض میخوام خلافت و نبوت، امامت و نبوت یا خلافت و نبوت در یک خاندان جمع نمیشه. که امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه وقتی در شورای شش نفره که وقتی که عمر حضرت رو عضو شورا کرد، عباس عموی امیرالمؤمنین به حضرت میگفت که چرا شرکت میکنی؟ فرمود میخوام کذب عمر آشکار بشه. و ادعا اون که ادعا میکرد که از پیامبر شنیدم که نبوت و امامت در این خاندان جمع نمیشه، پس عمر چرا امیرالمؤمنین رو عضو شورا کرد؟ نباید میکرد اگر اون هر بحث کم حافظه بودنه برحال کاذب اینجا خوب مشخص بود. ولذا اومدن شبهه انداختن مردم، گفت ما از پیامبر شنیدیم، تا مردم بیان خودشون جمع بکنن ببینن که بگن واقعا اینطور بوده یا نه. خب بعضی ممکنه ذهنشون بیاد که شاید ابوبکر و عمر از پیامبر یه چیزی شنیدن بعد از قدیر که ما نشنیدیم، تا بیان خودشون جمع جور بکنن اینها کار رو پیش بردن، یعنی یک القاء شبهه کردن، اذهان رو مشغول کردن، در صقیفه با انصار و خلع سلاح کردن با این نکته که خب ائمه که از قریش باید باشن، شما که قریشی نیستید انصار هستید، حتی به این راضی نشدن، اونا گفتن منا امیر و منکم امیر، گفتن نمیشه باید خلیفه از چی باشه. و بعد با ابوبکر به نحوی بیعت کردن و رقابت‌های بین انصار هم اون موثر شد و ابوبکر از صقیفه با سلام و صلوات را انداختن جلو، دارن میان به سمت مسجد، مردم هاج و واج ببینن چه خبر شده، میگه خبر ندارید صحابه پیامبر با ابوبکر بیعت کردن، بیا تو هم بیعت کن، دستشون میگرفتن میچسبوندن به دست ابوبکر رو، همونطور آوردن به مسجد. و بعد در همون ایام اون قبیله بنو اسلم، بخشی از بنو اسلم که آمده بودن به مدینه برای خرید آذوقه و اینها، به اونها وعده دادن که بیایید شما اخذ بیعت بکنید برای خلیفه پیامبر، برای ابوبکر آذوقتون با ما
خرید شما رو ما
آماده می‌کنیم. عمر این پیشنهاد رو بهشون داد، اینا میگه اومدن پر کردن اطراف مسجد رو و افراد رو میگرفتن کشان کشان میبردن به سمت عرض میکنم که مسجد و اخذ بیعت میکردن. من آخر نکته که حالا عرض میکنم چون بحث خیلی مفصل هست، و بحث کودتای به تعبیر نظامی میتوان گفت در این ایام باز مطرح شد، کودتای نظامی. چرا؟ ببینید تو برخی از روایات هست که در مسجد چند نفری، 12 نفر از این بزرگان مثل سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، همین بریده، خالد ابن سعید ابن عاص و امثال اینها بلند شدن، ابی ابن کعب، یک به یک احتجاج کردن بر علیه ابوبکر، حرفا رو زدن که قدیر یادت رفته، فلان بخ یادت رفته، فلان بخ یادت رفته، پیامبر اینطور گفت، ابوبکر ساکت مان رو منبر نتونست جوابشون بده. عمر رفت دستش رو گرفت اول گفت وقتی نمیتونی جواب بدی چرا در این مسجد نشستی، بردش خانه تا 3 روز نیامد به مسجد. بعد از 3 روز تو نقل هست که با تعداد کثیری شمشیر به دست عمر رفت ابوبکر از خانه در آورد، آورد به مسجد، گفت اون کسانی که اون روز اون حرفا رو زدن جرأت دارن بیان،
در حال بیان سرق.
یعنی بحث کودتای نظامی در مدینه. ممکنه سوال بفرمایید که عرض کنم که یعنی واقعا صحابه اینقدر بی عرضه بودن که اینها کودتا کردن و ساکت موندن؟ عرض من یک سوال هست در قالب پرسشی مطرح میکنم و اون این هست که ما منافقین رو این وسط نباید نادیده بگیریم. جریان نفاق آیا در زمان پیامبر وجود داشت یا نه؟ قطعا وجود داشت. تا کی بود جریان نفاق؟ تا سال 5، 6، 7، 8، 9 در سال نهم جنگ
شریف ایشون
و در سال نهم جنگ تبوکه که درباره جنگ تبوک سوره توبه نازل شده. ببین چقدر آیات سوره توبه راجع به منافقینه.
تر ترور پیامبر هم تا همون اواخر عمر شریفشون
بله. هم در اونجا ریختن، هم در جریان قدیر بعد از بازگشت از قدیر در عقبه هر شام خواستن پیامبر رو ترور کنن. پس جریان منافقین قطعا هستن تا رحلت پیامبر. سوال من اینه بعد از رحلت پیامبر جریان نفاق کجا رفتن؟ این منافقین کجا رفتن؟ همشون مؤمن و مسلمان شدن؟ قطعا اینطور نیست. اومدن در جبهه هم دو جبهه بیشتر نداریم. اومدن جبهه امیرالمؤمنین، قطعا اینطور نیست. خود اهل سنت نقل کردن که از ابوذر که میگه ما در زمان پیامبر منافقین را از میزان بغضشون نسبت به علی میشناختیم.
سلام الله.
خب پس در این جبهه نیستن. پاسخ دیگه مشخصه. کدوم جبهه رفتن؟ چرا دیگه به اسم نفاق حضور ندارن؟ این منافقین چه کار دارن میکنن؟ کجا رفتن؟
حالا همه با حکومت خلاصه دست هم دادن.
در مدینه یک چنین فضایی و چنین کسانی داره در کنار این جریان خلافت دارن کارو پیش میبرن و انتظارم نباید داشته باشه وقتی قلم به دست غیر جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است تمام این زوایا رو ریز برید برای ما نقل کرده باشن. از میان لابلای تاریخ در رفته چیزایی به دست ما رسیده، ما باید به هر حال بر اساس همین تحلیل هایی که عرض کردم نمونه شده در باره منافقان باید یه مدار با فضای واقعی اون زمان آشنا بشیم و نزدیک بشیم.
خیلی متشکرم استاد. متاسفانه وقت اونم به پایان رسید. یک سوالی از چند هفته ای داریم، این سوال رو بحث زامن آهو بودن امام رضا علیه السلام و لقبی که بعد ایشون داده، این چقدر اعتبار سند و تاریخی داره؟
بله، حالا لقب زامن آهو به این شکلی که شهرت پیدا کرده عرض میکنم که در روایت نیست، اما در کتاب شریف عرض میکنم عیون اخبار رضا علیه السلام از مرحوم شیخ صدوق روایتی هست که خب کلیتش تو اون روایت هست، اما با اون شکلی که شهرت میان مردم هست این روایت اون چنان نیست، اما بحث آهو در این روایت هست. اجمالش این هست که مرحوم شیخ صدوق نقل میکند از میکنم با سند خودش، میاد به فردی به نام ابو جعفر عتبی و او نقل میکند از یک کسی که ابی منصور ابن عبدالرزاق، عرض میکنم که او میگه که درباره این مشهد یعنی حرم امام رضا سلام الله علیه من یک قصه دارم، جریانی دارم. فرد به نام ابو منصور ابن عبدالرزاق میگه من در ایام جوانیم، اینو حالا عزیزان میتونید به عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 318 مراجعه بفرمایید، جریان اونجا نقل میکنه. این میگه من در ایام جوانی نسبت به زوار این حرم متعرض می شدم، اذیتشون می کردم. کنتو فی ایام شبابی اتسعب علی اهل هذا المشهد و اتعرض الزوار فی الطریق و اصل به ثیاب هم لباساشون می گرفتم، اموالش راهزنی می کردم. بعد میگه که یه روزی برای صید و شکار خارج شدم و عرض می کنم که دنبال غزالی آهویی یک فهدی یعنی یوز پلنگی داشتم، دنبال اون آهو فرستادم تا اینکه اون آهو فرار کرد و اومد حتی التجا الی حائط المشهد، اومد کنار دیوار این به اصطلاح حرم این مشهد. فوقف الغزال و وقف الفهد، اون آهو اونجا ایستاد و یوسپلنگ ایستاد نرفت به سمت آهو و نزدیک بود و نزدیک بهش نمیشد، اون مقابلش ایستاد اما نزدیک نمیشد. میگه ما هر چه کردیم تحریک بکنیم این یوسپلنگو که بره به سمت اون آهو، از جاش حرکت نکرد تا اینکه اون آهو از اون موضع جدا شد. این دوباره از اون کام که یوسفلنگ رفت به سمتش، آهو رفت دوباره به سمت اون دیوار اون مشهد و قبر حضرت سلام الله علیه، یوسفلنگ به نزدیکش نرفت. میگه بعد این غزال رفت داخل یک حجره ای، شد یک به اصطلاح غرفه ای از غرفه های اون مشهد شد. میگه من از اون کام که داخل شدم آهو رو ندن، در حال که آثار اون آهو در اونجا بود و عرض میکنم که از اون فردی که اونجا بود پرسیدم که این آهو کجاست، گفت که من ندیدم از زمانی که در اینجا هستم آهو رو ندن، در حال که وارد اونجا شد. و میگه بعد از اون دیگه من معتقد شدم به این حرم و آمدم و التجا کردم و توسل کردم و به حاجتم رسیدم، فرزند نداشتم، خداوند به من فرزند داد و به هر حال عرض ارادتش رو محضر امام سلام الله علیه عرضه میکند. این مقدار هست از جهت سند درباره زامن آهو. بله، مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام نقل کرده.
خیلی متشکرم. من در یک کتابی هم در آن 22 روایت، اون کتاب مصداقش هم بهار الانوار بود، نمونه اینجور چیزها رو
بعضها زیاد اتفاق درباره حیوانات مثل سگ و شتر و امثال اینها، اما آهو این هست،
فقط این هست. خیلی متشکرم استاد. ماه ذی‌الحجه تو بحث ازدواج امیران حضرت زهرا سلام الله علیها بود و شش ذی‌الحجه باز بحث سالمرگ منصور دوانقی بود. اینا سوالای خوبی بود دیگه، حیف که وقت نمیشه از حضرت عالی مطرح کنیم. خوب بود که حالا از تاریخ درس میگرفتیم و نکاتی رو استفاده میکردیم از ازدواج حضرت امیران زهرا. ان شاء الله در فرصت‌های آینده مطرح خواهیم کرد و انشاءالله بینندگان پاسخشون رو خواهند دید. خیلی متشکرم از شما. وقت شما رو نگیرم، وقت به پایان رسیده، بیشتر از این ما فرصت نداریم. از همه شما التماس دعا داریم. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور بلایت،
تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا